کنار پنجره تا سحر میشه به تنهایی شکست، یا گل یخ شد بدون واهمه صد یخ بندون با رستن شکست. تو فضای خالی این روزگار در ستیزی با فراز و انتظار، میشه پای کرسی مادر بزرگ خیره شد در سرخی یاقوت نار. لحظه ای میشه تماشا کرد و رفت، زخم تنهایی مداوا کرد و رفت، پای نقل شاهنامه پیش هم با شب یلدا مدارا کرد و رفت. هرچه از ما رفتاریان می شود، ریشه خشکیده درمان می شود، تا سحرگه سخت های روزگار در پناه شعر آسان می شود. گرچه دیروزی به غارت رفته است، ذهن امروزی اسارت رفته است، میشه فردا رو صدای تازه بود، رونقی شد تو زمستون رکود، دل به امواج خوش فردا سپرد، غم از آینه شب یلدا سترد. لحظه ای میشه تماشا کرد و رفت، زخم تنهایی مداوا کرد و رفت، پای نقل شاهنامه پیش هم با شب یلدا مدارا کرد و رفت. لحظه ای میشه تماشا کرد و رفت، زخم تنهایی مداوا کرد و رفت، پای نقل شاهنامه پیش هم با شب یلدا مدارا کرد و رفت. لحظه ای میشه تماشا کرد و رفت، زخم تنهایی مداوا کرد و رفت، پای نقل شاهنامه پیش هم با شب یلدا مدارا کرد و رفت.
سلام میکنم به همه شنونده هایی که در آخرین ساعت این شب، یعنی جایی که داریم میریم پاییز رو پشت سرمون جا بذاریم، اومدن تا بعد از زحمتی که همکارای خوب و گلم در کافه فردا کشیده بودن با شب شنیدنی همراه ما باشن. آغازگر برنامه‌مون با شهاب طلویی بود، خواننده و نوازنده و آهنگساز ساکن پراگ، شهری که صدای رادیو فردا و صدای همکاران من رو هر روز از این شهر میشنوید. و شاید لازم باشه بگم که خب ترانه رو من مرتکب شده بودم نوشتنش رو، و دقیقاً مسئله رادیو فردا بود و یک ترانه‌ای برای یلدا و رادیو فردا که شد دل به امواج خوش فردا سپرد، غم از آینه شب یلدا سترد. بله، لحظه ای میشه تماشا کرد و رفت، زخم تنهایی مداوا کرد و رفت، پای نقل شاهنامه پیش هم با شب یلدا مدارا کرد و رفت. با ما بمونید تا با هم مدارا کنیم این شب طولانی رو و پایانی بر پاییز و آغازی بر زمستان. و اما با شما هستیم، آنتیک و دوست داشتنی، از سنگلج تا دیواره لیت. حالا چرا گفتم دیواره لیت؟ اگر با ما بمونید، مهمان اول ما کسیست که با او میخواییم سری بزنیم به این دیواره و از بسیاری از دیواره های دیگه و دیوارهای دیگه عبور کنیم. اصلا یلدا به نظرم فلسفهش همینه دیگه، فلسفهش اینه که شکست بدیم ناامیدی رو. به قول شهریار قنبری، ترانه‌سرای بزرگ ایران، به لحظه شکست میشه همیشه امیدوار بود که این شکست از ما دور بشه. به لحظه شکست هنوز امیدی هست. اما یلدا با حافظ میونه داره. دوست دارم یک تفعلی بزنیم با هم به حافظ، از نادره خانم که امشب مسئولیت برنامه رو در آن سوی استودیو به عهده داره. میخوام که یه مقدار به ما فرصت بده، شما هم یک تفعلی بزنید، نیتی بکنید، یه مقدار مددی بگیریم از حافظ که جان و جهان ماست، ما ایرانی ها، و ریشه داره در یلدامون، در نوروزمون. پس یک فاصله میگیریم، با موسیقی برمیگردیم. حضرت حافظ می‌فرماید: صبا اگر گذری افتادت به کشور دوست، بیار نفحه‌ای از گیسوی معنبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. وگر چنان که در آن حضرتت نباشد یار، برای دیده بیاور غباری از در دوست. من گدا و تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. دل سنوبریم همچو بید لرزان است، ز حسرت قد و بالای چون سنوبر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم موی از سر دوست. چه باشه در شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست. شما با شب شنیدنی همراه هستیم. میخواییم بریم سراغ یک مهمون عزیز، یک استاد جغرافیا، سنگ نبرد، نوازنده، دستی در کار خواندن و همچنین میشه گفت که آهنگساز، چون آهنگ هم ساخته. اما همه اینها در یک جا اتفاق میفتن، در جغرافیای شخصیش، و همچنان این جغرافیای شخصی متعلق به ایرانه. با ما همراه باشید تا لحظات دیگه بریم و رونمایی کنیم از مهمان اول این شب شنیدنی در نظر داشته باشید که در ادامه شاهماهی موسیقی پاپ ایران خانم گوگوش هم در شب شنیدنی حضور داره. اول براتون بگم که دیواره لیت همراه با خواهر دوقلوش فیلمان بازمانده بزرگترین رانش زمین شناسی کره زمین هستند. اینا رو من بذارید به جای اینکه اکتفا کنم به آنچه که دارم و در دانشم هم نیست، همراه بشیم با مرتضی نعمتی در ایران و او برامون بیشتر بگه اصلا از دیواره لیت و همچنین برامون بیشتر بگه از تجربه خودش در نوشتن. به هر حال آقای نعمتی تا اونجایی که من میدونم استاد دانشگاهی هستن که محروم از تدریس شدن. آقای نعمتی بهتون سلام میکنم در ایران، شب یلداتون خوش و مبارک و ممنون که اومدید به شب شنیدنی. و از طرفی هم اینکه بذارید از همین محرومیت شروع کنیم و از جغرافیای شخصی شما که عنوان یکی از نوشته هاتون هم هست، و این جغرافیای شخصی به هر حال به کجا میبره ما رو؟
درود بر شما آقای زرقامی عزیز، خیلی سپاسگزارم. اجازه بدید پیش از هر سخنی از همینجا به همه هموطنانم در سراسر این کره خاکی عرض سلام و درود داشته باشم. تبریک میگم شب یلدا رو و امید دارم که پایان یلدای میهن هرچه نزدیک تر باشه به ما. سپاسگزارم از شما. من واقعاً یکم دشوار هست برام از خودم بخوام سخن بگم، ترجیح میدم در پاسخ به سوالات شما در مرزهای صداقت و فروتنی آنچه که لازم هست و گفتنی هست خدمت شما عرض بکنم. من 1401 در یک کنش اعتراضی از دانشگاه چمران اهواز از کسوت استادی استعفا دادم. آنچه که بر من حادث شد در اصل یک استعفای اجباری بود و چنان که پیداست از این تعبیر در واقع یک عبارت متناقض نماست، هم درجاتی از عاملیت و اراده در اون هست و هم متاسفانه وجوهی از جبر جغرافیایی است که متاسفانه ناشی از یک سامانه تفتیش و سرکوب و تمامیت خواهی است که همه ما به نوعی زخم خورده این سامانه تفتیش و سرکوب هستیم. خیلی سپاسگزارم از شما. از لیت گفتید، از دیواره با شکوه لیت و فیلمان گفتید و از رانش بزرگ کبیرکوه. خوشحالم که در این ارتباط با شما صحبت میگم.
من تصاویر رو که دیدم واقعا شگفت زده شدم آقای نعمتی. تصاویر اون صعود خیلی باشکوهه و اصلا یه همچین جغرافی های زیبایی در دل میدونید اون همه خشکی از عجیب میدونید تحت تاثیر قرار میده همه رو. میخوام یه مقدار از خود لیت بگید و یک مقدار بگید که بله، با همه این اتفاقایی که برای شما افتاده، محروم شدن، محرومیت، به هر حال اینها با خودش تبعات اجتماعی میاره، هیچ وقت از خودتون نپرسیدید که چرا اینجا هستید؟ چرا وایسادید هنوز؟
ممنونم از این سوال. چند وجهی که یکم پاسخ دادنش در این مجال دشوار هست. در مورد دیواره لیت من چیزی که میتونم بگم خدمت شما، این دیواره در واقع بازمانده یکی از بزرگترین رانش‌های زمین لغزش‌های زمینشناسی دنیاست، یا به تعبیری بزرگترین اونها که میگن هماورد در واقع رانش و زمین لغزش بزرگ آلپ هست. در کبیرکوه در حد فاصل شهرستان‌های آبدانان و در شهر و اخیراً تا جایی که من اطلاع دارم قرار هست این رو به عنوان یک ژئوپارک ثبت کنند. یک پدیده بسیار نادر و ناشناخته هست. حتی من که رشتم جغرافیا بوده، در طول دوران تحصیلم در هیچ کتاب درسی در مورد این پدیده بسیار بسیار شگفت انگیز چیزی نشنیده بودم، تا اینکه در واقع در اوایل دهه 90 بود که جست گریخته مقالاتی در ارتباط با این موضوع بیرون اومد و این پدیده در واقع رونمایی شد. اما آنچه که من تجربه زیستم هست در مورد دیواره لیت اینه که من اتفاقا از زادگاه هم در آبدانان یک تجربه مفصل دیداری دارم از دیواره لیت. بخشی از و در واقع دوران کودکی من با چشم‌انداز لید تو هم بوده و من هر روز این دیواره رو میدیدم، هر روز واقعا، و همیشه برام این رویا بود که یک روزی از این دیواره بتونم صعود بکنم. دیواری بسیار وحشی در یک در واقع نقطه بسیار بالا در ارتفاع در یال کبیرکوه هست و در ارتباط با عظمت این زمین لغزش اگه بخوام به شما یک اطلاعاتی بدم و خیلی دور نشیم از موضوع، شما ابعاد متوسط 300 متر صخره رو در نظر بگیرید، در طول 15 کیلومتر که ضخامت متوسط این صخره بزرگ 300 متر بوده، این رانش در این ابعاد اتفاق میفته، یک رانش بسیار عظیم بوده و این رانش سبب میشه که دهانه رودخانه سیمره در حدود 11,000 سال قبل بسته بشه و یک دریاچه بزرگ در محل در شهر کنونی شکل بگیره که به مرور زمان آبرفته این دریاچه در واقع بستر این جلگه حاصلخیز در شهر رو ایجاد بکنن. خب در ارتباط با این موضوع میشه خیلی صحبت کرد، اما واقعیت برای من که در یک در واقع اتفاقی که خودم در واقع با اراده خودم انجام دادم، یعنی استعفای از دانشگاه، لیت برای من سمبول یک جور و استعاره از مقاومت بود در مقابل عرض بزرگ شما تنگناها و رنجی که من شخصا و دوستانی که شبیه من رنجی که از سامانه تفتیش و سرکوب در دانشگاه داشتیم، برای من این لیت همواره نماد استقامت بود در مقابل یک رانش بزرگ،
یعنی یه جور صعود انفرادی، درسته؟
بله، من واقعا این آرزو رو نتونستم با یک دوست یا همتناب در ابتدای کار همراه بکنم چون کسی نبود واقعا در این برنامه با من مشارکت بکنه. یه تلاش ناموفق با یکی از دوستانمون داشتیم و بعد هم یک بیواک انفرادی و صعود انفرادی، در واقع پیمایش انفرادی روی این دیواره داشتم و شبی رو در میانه این دیواره بیواک کردم، یعنی شبمانی کردم در ارتفاعی بسیار بلند و اتفاق جالبی که برام افتاد و همین انگیزه شد برای نوشتن متنی با همین عنوان که چرا اینجا هستم، یه متن 45 صفحه است که بخشی از یک کتاب بزرگتر هست که من در حال نگارش اون هستم و شاید برای شما جالب باشه. من روی این دیواره در و جالب اینجاست که من زمانی دست به این پیمایش انفرادی زدم که همزمان پرونده سیاسی عقیدتی در سیاسی امنیتی بهتر بگم در با شکایت اداره اطلاعات آبدانان داشتم و در دادگاه باید حاضر می شدم. فشار بسیار زیادی بر من بود در ابعاد مختلف، مسائل مالی من، شرایط شغلی من و همینطور واقعا در آستانه یک حکم سنگین زندان بودم که دست به این صعود انفرادی زدم و در واقع به نوعی برای من یک جور تلاش برای مقاومت در مقابل این همه سختی بود. و حالا نکته جالبی که هست، من شبی که در واقع روزی که روی این دیواره فرود اومدم در میانه یک سکوی در میانه دیواره و روی یک سکوی بسیار بلند، اونجا از فرط خستگی چون یک پیمایش 7-8 ساعتی بسیار سنگین داره با کوله بسیار سنگین، ابزارهای سنگ نوردی، من مربی سنگ نوردی هستم، همینجا هم اشاره بکنم که در واقع این صعود برمیگردیم که من سوابق نسبتا طولانی در بحث سنگ نوردی داشتم، به این واسطه دست به این اقدام زدم. روی دیواره که بعد از یه خستگی بسیار طولانی، عصرگاه بود که من به خواب عمیقی رفتم روی یک پرتگاه، روی یک سکویی که قرار بود اونجا بیواک کنم، شبمانی کنم و خواب عمیق من حدود یکی دو ساعت طول کشید. وقتی از خواب بیدار شدم، نمیدونم شاید برای شما و دوستان پیش اومده باشه، گاهی وقتا آدم میخوابه و زمانی که از خواب بیدار میشه موقعیتش، زمان و مکانش رو گم میکنه. این اتفاق دقیقاً اونجا برای من پیش اومد. یک لحظه کاملا انگار حافظه من پاک شده بود از اینکه من چرا اومدم، چرا این مسیر رو طی کردم، پشت این داستان پیمایش من چه انگیزه هایی بود، چه فشارهایی بود، و ناگهان با یک سوال بسیار سهمناک و ترسناک مواجه شدم روی اون دیواره در اون ارتفاع و در تنهایی مطلق با فاصله بسیار زیادی از اولین سکونتگاه که چرا اینجا هستم. و واقعا این سوال برای من بسیار بسیار سوال سهمناکی بود. اونجا خیلی زمان برد تا خودم رو تونستم جمع کنم و به قول معروف بتونم پاسخهایی به این سوال بدم که در اون متن مفصل من تلاش کردم این پاسخها رو به صورت مبسوطتری توضیح بدم.
خانواده نمیگن آقا یه نعمتی که شما چرا اینقدر کله شق هستید، خب بیاین بشینید زندگیتون رو بکنید، حالا چی کار داری با این در بیفتی، با اون در بیفتی، با کوه در بیفتی؟ یعنی این احساس بهشون دست نمیده و این کله شقی بالاخره میدونید یه مقدارم هزینه داره دیگه، توی روزگاری که همه از هزینه دادن فرار میکنن، از این هزینه دادنه نمیترسین؟ یعنی ترسی به دل راه نمیدید؟
ببینید این پرسش بسیار درستی است. مرز در واقع آزادی های فردی انسان و تقابلش با مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی کجاست؟ من میتونم در مورد این موضوع خیلی مفصل صحبت بکنم، فقط این رو شاید به عنوان شاه بیت این غزل میتونم خدمت شما بگم که هیچ انسانی نمیتونه برای خانوادهش و اجتماعش دم از آزادی بزنه مگر اینکه در ابعاد شخصی و در جغرافیای شخصیش این آزادی رو به واقع لمس کرده باشه. و راه رفتن بر لبه این مرز آزادی‌های فردی و مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی، به نظر من خیلی از افراد از من میپرسن شما در مقابل خانواده هم مسئول هستید، وقتی خودتون رو به همچین چالش‌های درد سرسازی میندازین مسئولیت شما در قبال خانواده چی میشه؟ پاسخ من اینه که اتفاقا و از قضا من برای خانواده و برای فرزندم گاهی وقتا دست به همچین در واقع ریسک هایی میزنم، چون در جامعه‌ای که افراد در اون آزادی های فردی و ابتداییشون نقص شده، قطعا نه خانواده من، نه فرزند من و نه هیچ اجتماعی انسانی نمیتونه در واقع سعادت و خوشبختی رو لمس بکنه. اینها به نظر من پرسش هایی است در ابعاد و لایه های بسیار عمیق جغرافیای شخصی هر فرد که در اصل من واقعیت پاسخهای مبسوطی برای اونها دارم، اما همونجور که عرض کردم چالش ها همچنان باقی است و این پرسش ها واقعا پاسخ واحدی نمیشه بهش داد و در هر صورت انتخاب شخصی من این هستش که مواجه بشم، مواجه اوریان با این جور مسائل، و امید دارم که بتونم اینها رو حل بکنم. آنچه که دستاوردش برای من هست اینه که در واقع در حیطه این جغرافیای شخصی، در حیطه جغرافیای آزادی که برای خودم تصویر کردم، نه به عنوان یک کنشگر سیاسی که به دنبال قدرت هست یا به دنبال یک کار حزبی، بلکه آزادی رو در مقیاس اصالت وجودی من دنبال میکنم و جستجو میکنم و این معنایی است که من به زندگی شخصی خودم میدم و اصلش بر مقاومت هست، اصلش بر تلاش برای نفس کشیدن حتی در شرایط استیلای خفقان و تمامیت خواهی هستش.
یک نکته هم که وجود داره، من خیلی یاد یک ترانه ای از محسن نامجو افتادم که خودش هم سروده به گمانم، که اگه یادتون باشه میگه این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که لنگ در هوایی سپونت شده سیگار و چایی. البته شما سیگارش رو که بعید میدونم بکشید به خاطر این فعالیت هایی که میکنید، به حال به نفس نیاز دارید، ولی چایی قطعا میخورید. ولی این وضعیت ما که زاده یک جغرافیای خاص هم هستیم به نظرم میتونه تأثیر بذاره دیگه. به هر حال ما با یک جبر محیطی روبرو میشیم در جایی که به دنیا میایم، بعد از اون طرف به هر حال این پرسش برامون پیش میاد که ما بیشتر سازنده فضایی هستیم که درش داریم زندگی میکنیم، تنفس میکنیم و به هر حال با اون وضعیتش روبرو میشیم، یا اینکه حالا شما که استاد جغرافیا هم هستید بهتر میتونید به من بگید، اینکه ما ساخته واقعا جغرافیایی هستیم که درش به سر میبریم، ما ایرانی ها که حالا در این وضعیت هم قرار گرفتیم، مسائل جوی و محیطی و میگن ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه دست به دست هم دادن وضعیت ما رو به اینجا رسوندن.
ببینید من واقعیت در این مورد یک نگاه شخصی دارم، ممکنه شما و بسیاری با من موافق نباشن، اما گمان میکنم که در تعامل انسان با محیط که در این چارچوب هست که مسئله جبر جغرافیایی مطرح میشه، من همواره گمان میکنم که ما انسانها همیشه در همه جا در هر شرایطی آزاد هستیم، اما هزینه‌ای که برای آزادی میدیم متفاوت است. در واقع آزادی رو نه کسی به ما دو دستی تقدیم میکنن و نه کسی میتونه از ما بگیره. به تعبیری جان، حتی جان یک انسان که بالاترین هزینه است، بالاترین و گرانبهاترین چیزی است که یک انسان در دست داره، باز هم در دست خود یک انسان است. اگر لازم باشه اون رو میتونه ارزانی آزادی بکنه. این از بعد بنیادین قضیه است. من اینجا نمیخوام در واقع نسخه ای رو تجویز بکنم. اما ما در واقع بهانه هایی رو همواره برای آزاد نبودن می تراشیم. جبر جغرافیایی یکی از این بهانه هاست و از قضا من تمام تلاشم در این چند سالی که به خصوص از دانشگاه استعفای اجباری دادم، همونجور که در ابتدا گفتم همین کلمه استعفای اجباری هم درجاتی از جبر محیطی درش هست، هم درجاتی از عاملیت و اراده در اون هست و از اون تعابیر متناقض نماست که در اتفاقا در جغرافیای خاورمیانه بسیار از این تعابیر در حال زیستن هستند و ما روزانه با اونها درگیر هستیم، تعابیری که معانی متناقض دارن. و من این رو میتونم اینجا بگم که ما همواره آزادیم، حتی در یک در سایه یک حکومت تمامیت خواه که تلاش میکنه درونی ترین لایه های هویت و فردیت ما رو نقض بکنه، باز این ما هستیم که تصمیم میگیریم که هزینه این آزادی رو بپردازیم یا نه. در یک جامعه آزاد، در یک جامعه دموکرات این هزینه بسیار پایین هست. در واقع افراد این آزادیشون رو واسطه اون بستر سیاسی و جغرافیای سیاسی دارن و هزینه چندانی شاید برای آزاد بودن نمیشه در واقع متصور شد. اما وقتی میاد در جغرافیای خاورمیانه آزاد بودن معنای متفاوتی داره و اینجا همون جایی است که به نظر من جولانگاه در واقع تقابل میان جغرافیای رسمی هست با جغرافیای شخصی.
و شما در کار موسیقی هم هستید. ما برای پایان گفتگومون یک کار از شما رو انتخاب کردیم، یک کاری که عنوانش خیلی رادیکاله، ماردوش پیر، هم یاد به هر حال ضحاک در شاهنامه فردوسی بزرگ میافتیم، همین که به هر حال به نوعی دارین با مخاطبانتون در مورد ایران حرف میزنید.
ممنون از شما، ممنون از اینکه این انتخاب درست و به جا رو در این شب گرامی انجام دادید و به نظر میاد که ضحاک و یلدا و تاریکی یلدا در واقع استعاره‌ای است، به نوعی شاید ضحاک استعاره‌ای است از تاریکی مطلقی که در شب یلدا ما ایرانی ها به امید نور و روشنایی اون رو جشن میگیریم و امیدوارم که اون جشن بزرگ آزادی هر چه زودتر شاهدش باشیم.
نمیخواین چیز دیگه اضافه کنید در مورد خود کار؟
در مورد اثر، این اثر رو من بهمن 1403 و اتفاقا در اوج همون مسئله‌ای که بگیر و ببندی که با دادگاه انقلاب داشتم ساختم و یک کاریست، کار استعاریست و برمیگرده به داستان در واقع معروف ماردوش و گمان میکنم که با وضعیتی که ما درش امروز هستیم بسیار بسیار این استعاره نزدیکی داره و جای از این ترانه در واقع بندی از این ترانه این هستش که آزاد میخواهمت وطن، آباد میخواهمت وطن. امید دارم که هرچه زودتر آزادی و آبادی رو در جغرافیای ایران شاهد باشیم.
پس بشنویم کار شما رو. من ازتون ممنونم آقای مرتضی نعمتی که شب شنیدنی ما رو شنیدنی تر کردید از ایران و با ما بودید در این شب یلدا.
زنده باشید، خیلی سپاسگزارم، درود بر شما.
به سکوت سرد زمان، به خزان زرد زمان، ای وطن آزاد میخواهمت، آباد میخواهمت، آزاد میخواهمت، آباد میخواهمت. کوی کاویان پتک بر هم میزنند آهنگران، باد می آید ز کوی کاویان پتک بر هم میزنند آهنگران. این وطن از شومی تو پاک باد، پاک از اهلی Oh.
از مرتضی نعمتی شنیدید. همچنان شما با شب شنیدنی همراه هستید. اما گفتیم این شب شنیدنی رو یه مقدار شنیدنی تری کنیم. من دوتا همکار خیلی دوست داشتنی دارم، گفتم یه سری بزنم خونه شون ببینم شب یلدا چی کار میکنن، تو یخچالشون چی دارن، چه مطالبی، چه موضوعاتی رو دارن به بحث میذارن. بعد گفتم که این موضوعات رو بیان روی آنتن به بحث بذارن، چرا که نه. خب همیشه که نمیشه که اونا بیان مصاحبه کنن و خیلی شق و رق بشینن خبر بخونن. گاهی اوقات هم باید ازشون یه سوالایی کرد که یه مقدار عجیب و غریب باشه دیگه، خودشون رو تو موقعیتایی قرار بدن که یه ذره به قول فرنگی ها ریسکیه. اما من میخوام بگم که خطرپذیریشون رو بهتر فارسیش کنیم، خطرپذیریشون رو بالا ببرن. حالا کیا رو من دعوت کردم امشب؟ هومن عسکری اولین مهمانیه که میاد و قراره که یک رقابت داغ و تنگ و تنگ داشته باشه با یه رقیب خیلی دیرینه زبل از بچه های خطه اصفهان، مهران کریمی. و حالا میریم سراغ این دو مهمون. هومن عزیز بهت سلام میکنم، امیدوارم که شب یلدا تو الان بهت خوش گذشته باشه، زیادم آجیل و نمیدونم از این چیزا نخورده باشه، چون همه آجیلای شب یلدا شیرینه، شیرینی هم زیاد خوب نیستش. هومن صدای من نمیشنوی؟
برو میشنوم، صدای من نمیاد؟
نه الان صدات اومد.
بسیار خوب. بله، عرض میکردم درود بر شما محمد عزیز و درود بر تمام شنوندگان عزیزی که همینک دارن صدای ما رو میشنوند. والا شب بسیار بسیار خاطر انگیزی است، منتها برای ما که این طرف مرز قرار گرفتیم این روزها بیشتر یاد شب یلدا از پنجره این دنیای مجازی و این صفحه کوچکی که در دستان هر کدوم از ما جای گرفته بیشتر دیده میشه و از این تاریخ هستش که برای دست کم برای من در این سالهای اخیر. محمد، من صدای خودم رو دارم میشنوم، نمیدونم
صدات داره برمیگرده به خودت. خب میتونم من از نادر خانم بخوام که دو مرتبه بگیرته اگه صدات خیلی برمیگرده. ولی داشتی میگفتی الان این دنیای مجازی و اینا، من یه چیزی بهت بگم. اتفاقا من یه ترانه‌ای سروده بودم که اول برنامه من پخش شد، شهاب طلوعی خونده بود، در اونجا من یک قسمتیشو میگم که در ستیزی با مجاز، منظورم از مجاز همین دنیای مجازیه، چون الانم میبینم که خیلی ها میگن آقا دارین میرین جایی این موبایلاتونو بذارین کنار یه مقدار دور هم باشیم.
ببین، برای من اتفاقا دقیقا برعکس این ماجراست، چون انگاری که این موبایل شده یک لنگری به اون گذشته‌ای که پشت سر گذاشتم. ببین، وقتی که شما چند بار باعث مجبور میشی، ناچار میشی از این که آنچه که داشتی و حلقه اجتماعی و دوستان و آشنایان و ریشه هایی که داشتی رو پشت سر بذاری و از نو بسازی در یک کشور جدید، در نهایت به یک نقطه ای میرسی که میبینی که حلقه اجتماعی و خاطرات تبدیل شده به یه سری از اسامی و تصاویری که در همین دنیای مجازی خلاصه شده، و بعد یادآوری اونها خیلی از مواقع فقط از چه بسا فقط از طریق همین تلفن کوچیکی که دستت هست، همین صفحه پنجره کوچیکی که در دستانت میگیری میسر میشه. غم‌انگیزه، میدونم، و خود من هم گاهی وقتا تلاش میکنم که به قول معروف سمزدائی کنم زندگی رو، ولی گاهی وقتا هم میگم که به قول معروف شاید این شرنگ آنچنان شرنگ تلخی هم نباشه، بلکه یک شربتی باشه که زندگی رو یه مقدار برای ما تحمل پذیرتر کرده در این غربت اجباری. داشتی در مورد
در این غربت خانگی به قول شهریار قنبری بگو هر چی دل
صحبت می‌کردی و دقیقاً جان سخن از دل ما گفتی.
درست. خب ببینم مهران کریمی هم با ما هستش. خانم نادره میگم بله، مهران کریمی عزیز بهت سلام میکنم.
من هم درود میفرستم به شما و شنونده هاتون و خیلی ممنونم محمد جان که امشب منو دعوت کردی به این برنامه.
گفتیم بیاییم با هم یپی بزنیم دیگه امشب.
بله، خب علت این که خب من یه مقدار تأخیر داشت برای اومدن به خاطر این بود که به هر حال آخر پاییز رفته بود جوجه ها رو بشماره و یه مقدار زمان میبرد
تا برسونه خودشو.
بله برسونه.
خوبه با برف سال مثلا بعد نیومد.
بله، به هر حال به قول گفتنی بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید.
حالا زدی به کاری دست؟
نه، یعنی میگم امیدوارم بتونم که دست به کاری بزنم تو این برنامه.
صحبت حکام ظلمت شب یلداست، بقیهش هم میگفتی نور ز خورشید جو بو که براید. اجازه بده که یه مسابقه بین شما دو نفر را بندازم. اول بزن ازتون یه سوالی بکنم. من اول یک سوالی ازتون میکنم، اگر تونستین جواب بدین میریم مرحله بعدی.
بله بفهمید. جایزه چیه محمد جان؟
جایزه هم بهتون میدم، جایزه خیالتون جمع شه. جایزه یک دلار برای شما، یک دلار برای هومن عزیز.
نه برشکسته میشه محمد جان، خیلی زیاده.
همون دیگه، بخاطر همین دارم میگم. من یک در اصل بیتی رو میگم، میخوام ببینم که شما حدس میزنید که این بیت مال کیست و چیست.
بفهم.
خب من الان میگم قوز پشتت بیشتر شد شونه هات افتاده تر.
خب این که همین الان داشتی راجبش صحبت میکردی دیگه، جبر جغرافیا از.
بفهم. آفرین آقا، ببین چقدر سریع گفت. چقدر سریع گفت.
خب تو شعر این ترانه جبر جغرافیا که یه بخشیش همین رو میگه که یک روز جلوی آینه میستی و میبینی که قوز پشت بیشتر شد و شونه هات افتاده تر. بله.
خب پس واقعا خیلی خوبه که من فکر نمیکردم. من وسط یه ترانه رو گفتم که نتونین بگین، ولی مثل این که خیلی موفق نبودم. حالا ببینیم، من میخوام یه نقشی رو شما بازی کنین، یه دیالوگی با هم بگین. مثلا فرض کنین که شما تو کبیر لوتین، تو کبیر لوت یه کاکتوس در اومده، یه گل خرزهرم اونوره، میخوان با هم دیالوگ برقرار کنن. اگه بخوان دیالوگ برقرار کنن تو این جغرافیا کبیر لوت، چجوری دیالوگو برقرار میکنن؟ خواهلا کدومتون میخوان کاکتوس باشی، کدوم میخوان گل خرزهره باشی؟
من میخوام کاکتوس باشم اگه هومن جان جسارت نشه.
من چشم، من
بفهمید. حالا دیالوگتون رو با هم برقرار کنم.
چون با کاکتوس من بهتر ارتباط برقرار میکنم.
چرا؟
بله، پس من شروع میکنم مهران.
باش
شروع کن.
میگم که کاکتوس، این همه سال این همه آب رو برای خود جمع کردی اونجا، این ور رو نگاه کن چقدر خشکه.
ای بابا، این حرفا چیه؟ آب و حفظ کردن داخل چه فایده ای داره؟ من آرزومه که یه بار یکی یه ترم کنه و بیاد یه بارونی بیاد، یا حالا به هر بهونه‌ای تر بشم، مردم از این خشکی. اصلا خارام درد گرفته. خارای تو رو نگاه کن چقدر سرحالم.
به هر حال سرحالی خالای من مال یک شبه، منتها تو ماها میتونی به همین ترتیب ادامه بدی و آب و در خودت نگه داری. بد نیست اگر گاهی این ورم نگاهی کردی، قطره ای از اون آبت رو به این طرف روان کنی.
ای بابا، ای بابا، این چه حرفیست؟ من آبم رو چجوری رها کنم؟ من یک بار خوابیده بودم، بعد خواب دیدم که در کنار آبشار نیاگارا در اومدم، بعد این قطره های ریز آب آبشار نیاگارا داشت میریخ روم، داشتم لذت میبردم، یه هویی از خواب پریدم، دیدم که ادرار یه کفتاره، کفتاری اومده بغل من و در حال ادرار کردن. گفتم خاک بر سانسور. بله، گفتم ای داد بیداد.
من بس سوت میزدم، بلی مزدم یادم رفت سوت بزنم. آقا من یه سوالی از شما بکنم، همینجا وایسین. اولا که الان شما مگه گل خرزهره نیستی؟
من چرا؟
خب گل خرزهره خار داره؟
در این روایت مهران داشت مثل این که
خب اشتباهه دیگه، اصلا نمیدونه گل خرزهره چیه، یعنی همینطوری برای خوش گفت تو خار داری، خارات بهتر از گل خرزهره نداره
دیگه، از یک کاکتوس که خب مسلما شناخت دقیقی نداره که، چون خودش بر تصحیح هم میکرد، توضیح میداد که آقا من ندارم این چه حرفیه،
آقا خرزهره بغل تو وایسی داشته باید داشته
باشی، توهم داری.
به هر حال تو این بخش
نکته جالب، گل اسم گل خرزهره در فارسی یه اسم دیگه شبرنگه، میدونستین؟
نه نمیدونستم شبرنگ، بله ولی شبرنگ. میدونم که این گل توی جنوب غرب ایران تو بهبهان، کوهکیلویه، جیرفت، جهرم، لار، اینجور جاها خیلی خوب در میاد و بله. اساسا هم درخچه است دیگه، یک درخچه است که
بله و خیلی هم سمی هستش.
سمی بودنش کجا میدونی تو؟
سمی الان سرچ کردم چت جی پی تی بهم گفت.
یعنی سری رفته از تقلب استفاده کرده برای چیز. حالا جدای از اون بزنین ازتون یه سوال چیزی بکنم.
صداقت دارم دیگه، میتونستم
آره امشب شب یلدا چی کار کردین؟ خیلی چیزی ازتون بپرسم دیگه ما بریم سراغ مهمونای بعدیمون. امشب شب یلداتون چطوری بود؟
امشب والا من شب یلدا کار خاصی نکردم، اومدم چون دور از خانواده هستم، اومدم در قلب پراگ در یک کافه نشستم، جای شما خالی قهوه نوشیدم.
فقط قهوه نوشیدی؟
بله. و حالا قرار برم خونه یه اناری میخورم.
بح.
بعد اگه برنامه شما همچنان
انار دونه چند باشه. الان تو کی میگی انار میخورم؟
والا من چه آدم دست و دلبازی هستم، فیشو نگاه نمی کنم، همینطوری میندازم توی بسکت همون زنبیل و اونو میدم و میام بیرون. واقعیتش نمیدونم دقیقا انار چنده، فکر کنم همون مثلا میشه حدود مثلا بخوایم به پول ایران بگیم 120,000 تومان یک انار.
120,000 تومان یه دونه انار.
بله.
نوش جونت. شما چی آقای عسکری؟
بله منم عرض کنم که دوتا سگم رو بردم برای قدم زدن، یک مقدار در طبیعت خلوت کردیم، بعد هم که سگا رو گذاشتم بهشون غذا دادم و رفتم بیرون، برای یکی دوتا از عزیزانم هدیه خریدم.
هدیه یلدا خریدی برای عزیزانت؟
نه دیگه، یلدا رو با کریسمس
شما با هم پیوندشون میدین.
بله دیگه،
پیوند
بله بله دیگه، رفتم هدیه خریدم و بعدم اومد اینجا از طریق همین شبکه‌های اجتماعی نگاه میکردم ببینم توی قاین و نمیدونم تهران و تبریز و جاهای مختلف مردم دارن چه میکنن. و بعدم
حالا چی کار میکردن که رفتی نگاه کردی؟ نونی چقدر راست
میگه؟ بود مثلا دیدم در قاین یک رسمی که دارن اینه که کف میزنن، یعنی یک چیزی هست، یک خوراکی دارن که شبیه بستنی هست، از نوعی از گیاه تهیه میشه، ریشه یک گیاهی هست که وقتی این را هم میزنن، چوب میزنن، به شکل کف در میاد، خام تور میشه و بعد این رو با شکر مخلوط میکنن و به عنوان یک خوراکی شب یلدایی، خوراکی زمستانی پای اون سفره یلدا یا پای اون کرسی شب یلدا سرو میکنن و تقسیم میکنن. بله. و بعدم در همین هین که شما داشتین قرار بود تماس بگیرین، حافظ رو باز کردم و داشتم اون رو میخوندم که شما تماس گرفتید دیگه.
خب حالا یه سوالی هم بکنم از مهران. مهران، پاییزی ترین میوه تهران به عنوان پایتخت ایران چیه؟
پاییزی ترین میوه؟
آره، میوه پاییزی تهران، میوهی که اصالتاً مال تهرانه و اصلا جشنواره هم براش برگزار میشه.
آهام نگو توت هستش.
واقعا منو شرمنده‌ام کردی.
نه خرمالو دیگه.
آفرین آفرین خرمالو. خرمالو هستش. امیدوارم که خرمالو هم داشته باشی تو بند.
نه آخه من چرا گفتم توت؟ برای اینکه تو امروز در مورد این فستیوال،
نه من امروز در مورد شاتوت پلو برات صحبت کردم به عنوان یکی از میراث ملموس تهران.
بله، فکر کردم که خب شاید مثلا استثنان در تهران شاتوت دارن تو فصل پاییز.
حتما.
یعنی در محله.
نه من در
خونه پرورش میدن احتمالا.
شاید.
گفتم که بله.
ولی ممنون که امشب با ما بودید.
آره.
ممنون که امشب با ما بودید. خب برنامه خیلی فشرده است، ما بریم سراغ مهمونای بعدیمون. براتون بسیار شب خوب یلدایی آرزو میکنم و امیدوارم که عمرتون یلدایی باشه.
از فردا هم ریشه های گیاهان بیدار میشن و روزا بلندتر میشن و خلاصه خیلی از فرهنگ ها هم جشن میگیرن این اولین روز زمستون رو.
بله، چقدر زیباست که ما در اصل رسم و فصل و همه رو با هم پیوند دادیم. هنوز با شما هستیم با شب شنیدنی. اینها هم هومن عسکری و مهران کریمی، همکاران خوب من بودن که لحظاتی باشون سپری کردیم و یه مقدار فاصله میگیریم، با یه موسیقی برمیگردیم. و اما مهمونای بعدیمون که میخوایم ازشون رو نمایی کنیم و یک چیز رو بگم که میخوایم امشب قبار روبی کنیم از یک کار قدیمی و شاید اندکی فراموش شده در موسیقی پاپ ایران، کاری که دوباره زنده شد با یک اجرای بسیار خوب و تنظیم بسیار خوب و یک صدای آشنا که البته ملودی هایی که ساخته در این سالها برای خوانندگان متفاوت موسیقی پاپ ایران مثل مهدی یراحی و از همه بزرگتر جاودان صدای عشق داریوش، برای ما اون کارها که دیگه اصلا شناخته شده است دیگه. شما ترانه دیوار رو اگر شنیده باشید که قطعا شنیدید با صدای خوب داریوش و زنده یاد فرامرز استانی، حتما فراموش نمی‌کنید. بله، فرزاد فتاحی از لندن با ماست. فرزاد بهت سلام میکنم و خیلی خوشحالم که در شب شنیدنی در این شب یلدا با ما هستی و امیدوارم که شب یلدا رو هم به خوبی آغاز کرده باشی و به خوبی ادامه بدی تا ته.
محمد عزیز، من هم سلام میکنم خدمتت و همینطور خدمت تمام شنوندگان برنامه‌ت. شب یلدا، این یادگار ایران کهن رو تبریک میگم به همه.
فرض چه خبر از حوزه موسیقی؟ من اخیراً دیدم که خیلی پرکار برگشتی، یعنی یه مقداری دچار رخوت شده بودی ولی الان میبینم که با دست پر هی داری میای کار پشت کار پر پشت کار و الانم که یه کار خیلی خوبی رو که واقعا کار خاطر انگیزیه دیدم که به بازار دادی که حالا میخوایم در موردش بیشتر صحبت کنیم و بذاریم که مهمون بعدیمون هم اضافه بشه دوره هم در موردش حرف بزنیم.
بله حتما، خواهش میکنم. ببینید، خب من یک مدتی به واسطه در واقع آغاز مهاجرت و در ادامه اون مشکلاتی که کمابیش تمام مهاجران با اون دست و پنجه نرم میکنن، از موسیقی تا حدی دور موندم. ولی خب به هر حال هر کسی یک روزی برمیگرده به خونش. البته خب خونه من ایرانه ولی موسیقی هم بخشی از وجود منه و من گهگاهی به عنوان یک کلبه بهش سر میزنم. خب اخیراً این سرزدن‌ها افزایش پیدا کرده و باعث آرامش قلبی من شده.
فرضت بریم این کار قشنگ تو رو بشنویم، ولی میخواستم ببینم که تو ترجیح میدی اول کار خودت رو بشنویم یا یه یادآوری هم بکنیم کار قدیمی رو با صدای خواننده اصلی؟
اختیار دارین، خواهش میکنم.
نه من دوستم انتخاب انتخاب با خودت، اختیار اینجا دست شماست.
من علاقه دارم که برای احترام به خواننده اصلی اثر ابتداً با صدای ایشون بشنویم.
خب پس بشنویم این کار رو ابتدا با صدای خواننده اصلی اثر و بعد برمیگردیم با صدای فرزاد بشنویم.
میدونم رفتنی هستی، میدونم میدونم، آخه از قصه شکستی، میدونم میدونم. میدونم رفتنی هستی، میدونم میدونم، آخه از قصه شکستی. رفتنی هستی،
که از غصه شکستی میدونم 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 رفتنی هستی میدونم میدونم آخه از غصه شکستی میدونم 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 میدونم
بله رفتنی کاری که خانم بتی خونده بود. من خیلی دوست داشتم خانم بتی هم باشن، خیلی هم باهاشون صحبت کردم، خیلی هم ازشون خواستم بیان، ولی خب دلایلی داشتن و نیومدن. البته خب بخشی از دلایلشون اتفاقاتیه که افتاد و فرزند مشترکشون با آقای سعید دبیری که مهمان ما هستن در این برنامه و تا لحظاتی دیگه از تهران با ما خواهند بود رو از دست دادن و خب اینها تأثیر گذاشته بود. ولی برگردیم به این که چطور شد رفتنی رو انتخاب کردی و چه تفاوتی داره اجرای خودت از نقطه نظر خودت، چون تو خودت آهنگساز و تنظیم کننده هستی، تنظیم‌های درخشانی داری تو کارات، چه تفاوتی داره الان مثلا این اجرایی که تو انجام دادی با اجرای خانم بتی که با گیتار آقای مارتیک هم بود؟
بله، من در مورد چگونگی این اجرای مجدد، حقیقتش من این کار رو اولین باری که شنیدم با صدای خانم بتی بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم، چه به خاطر صدای ایشون که از گذشته بسیار دوست می داشتم، چه به خاطر ملودی، ترانه و همینطور تنظیمی که با گیتار شده بود. موضوعی که بود این بود که من به جهت اینکه این کار رو با شناسنامه در واقع برای بار اول گوش نداده بودم و کاور آلبوم رو ندیده بودم و قطعه رو، هیچ ایده‌ای نمیتونستم داشته باشم که آیا آهنگساز این قطعه چه کسی میتونه باشه، هرچند که در واقع یک امضای پای کار بود، ولی خب من به طور قطعی نمیتونستم از این مطمئن باشم. تا اینکه گذشت من به هر حال کار رو اجرا کردم، فکر میکنم اواسط دهه 80 خورشیدی بود که یک روز یکی از دوستان من اومده بود، آقای حامی فراهانی، پیش من و این قطعه رو ریکورد کردیم در استودیوی کوچکی که من اون زمان اجاره کرده بودم در آریا شهر، و پشت سرش هم من این رو خوندم و خب همیشه این رو نگه داشته بودم یک گوشه، به خاطر اینکه بدون اجازه صاحبان اثر اجازه انتشارش رو نداشتم. تا اینکه گذشت و مدتی پیش، شاید حدود یکی دو ماه پیش، این کار رو یکی از دوستانم دوباره برای خودم فرستاد و گفتش که این کار خیلی زیباییه، نمیخوای اینو منتشر کنی؟ که من گفتم آهنگساز قطعه رو من مطمئن نیستم، حدس میزنم آقای دبیری باشن و همینطور ترانه سرا رو، ولی اجازه بدید بگردم و ایشون رو پیدا کنم، که خب این اتفاق افتاد و من اجازه بازخوانی این اثر رو گرفتم و اجرا کردم.
خب آقای دبیری هم با ما هستن. آقای دبیری بهتون سلام میکنم، چون فرصت ما هم زیاد نیستش، خیلی سریع هم یلدا رو بهتون تبریک میگم، به خودتون، به خانوادتون، و بریم سراغ کار زیبای رفتنی که خانم بتی خونده بودن و فرزاد فتاحی این رو بازخونی مجدد کرد. از این اجرای خانم بتی تا اجرای فرزاد فتاحی رو چجوری دیدی؟
سلام بعد یالله شما موقعیت باشه. خب نمیشه با هم دیگه مقایسه کرد، دو تا یه صدای آلتو یه صدای تنوره، یکی مرد یکی خیلی خیلی خوب. آقای پتویی هم خیلی خوب خوندن.
شکرم. من اجازه بدید یکی عرض ادبی هم بکنم خدمت آقای دبیری گرامی و بار دیگه ازشون تشکر کنم که این موقعیت رو و این فرصت رو به من دادن که این کار رو بازخونی کنم.
خواهش میکنم. این حرفا و عجب ممنون از این که محبت کردیم، من کوش کردم، خیلی صدای خوشنواز خوبی بود.
محبت دارید، متشکرم.
آقای دبیری میخواین در مورد خود ترانه صحبت کنید؟ به هر حال ترانه وقتی گوش میدیم انگار مثلا اجرایی بوده که قرار بوده مفصل تر ضبط بشه و بعد حالا اومده بیرون، آیا اینجوری بوده یا نه اصلا از ابتدا همین بوده، یعنی قرار بوده یک گیتار باشه؟ گیتار هم اونطوری که اگر اشتباه نکنم خانم بتی به من گفتن گیتار آقای مارتیکه.
این فقط گیتار خالی نیست، این تنظیم شده بود و توی استودیو پاپ داشت ضبط میشد، که ضبط اول بود که قرار بود ضبط دوم سوم بشه، چون از وکال ریوان نبود اون صورت که همون انقلاب شد و به حجت دوستان هر کدوم یه طرفی رفتن و این کار دست من موندش همینجوری. و اون کسی هم که بسم خانم بیتی پخش شد بدون مجوز پخش شد، یعنی همینجوری خود این خانم خیلی مسئول همیشه لطف به من داشته، این هم از اون لطفای همیشه گیش بود بدونی که اجازه بگیره، بدونی که مثلا مسئله رقم و پولی حرفا نیست، بله هر چیزی صاحبی داره، اسم اون صاحب باید باشه. متاسفانه رفت اونجا این خانوم ریتم عوض کرد، ترنسش کرد، جای زیبای شعر برداشت تا به یه خانومی که ظاهرا میگه من خواهر خانم خواهر آقای
پرویز وکیلی هستم، فریبا وکیلی.
من فکر نمی کنم آقای پرویز وکیلی همچین خواهر که فکر می کنم، چون هیچ ترانه نویسی حاضر نیست یک کلمه ترانه رو عوض بکنه، یه همچین کسی که این کار میکنه نظر من قلم به مزد ترانه نویس نیست که نیست، چون اگه بود فقط خودش رو به قول تازه من شنیدم که اصلا ایشون خواهر آقای پرویز وکیل نیست.
پس این باعث دلخوری شما شد، یعنی اجرای مجدد. البته خود خانم بتی هم من باشون صحبت کردم، از اون کار و اون ریمیکس اصلا چیز نبودن، یعنی خیلی راضی نبودن. حالا جدای از اون رو گفتم خدمتون بگم که ایشون اصلا خودشون هم زیاد راضی نبودن از این مجدد.
اصلا راضی نبودن، یه طرف اجازه نگرفتن، طرف اصلی صورت مطلب نبودن زرگامی که خط بزنی.
خب البته شما با هم یه زمانی به هر حال چون رابطه یه به هر حال زناشویی هم داشتید
زمانی. خب چه رفتید مگه من سند دادم تا آخر عمرم چنانی چون من کاره اینشون مجانی فلان بپرستم، ایشون به وسیله من معروف شد، به وسیله من به قول بچه به آب و نونی رسید، ولی به دیگه این شهر قرار نبود که بسته رو بره اون برای آب کارهای من رو بدونه چه اجازه، نه یکی رو دارم آشک میشم آشک زیباترین کار من، حتی خودش یک گلاس ترانه نویسی برداشته بعد جا چیزه بگم که عوض کرده.
حالا چون امشب شب یلداست و ما میخواییم بیشتر در مورد خاطرات خوش صحبت کنیم، الان یه وقتی میشه قشنگ در مورد این ماجرام صحبت کرد.
شما هر سوی خانم رسد میاری، من که نگه بردم که
نه، به هر حال شما اجراشون رو خب پخش کنیم دیگه، کاری که پخش شده رو پخش کنیم، حالا اشکالی نداره. اجازه بدید که من از فرزاد بپرسم. فرزاد، حالا تو با فضای کارهای آقای دبیری هم به هر حال آشنا هستی، این کار توی کارهای آقای دبیری، حالا مثلا ما در عرصه ترانه نویسی مثلا زمستون رو از ایشون داریم، کار خیلی خوبیه که اصلا به همین فصل میخوره، یا کاری مثل فرنگیس.
بله اگه نوبت من اجازه بدیم من دوشن دقیقه صحبت بکنم.
خواهش میکنم.
ببینیم من مثل یک بارم قبلا صحبت کردم، خیلی از این کارهایی که ترانش به اسم آهنگش نست کسی دیگر معلوم که این تریبون دارم به بقول بچه رسانیم چیزی هست، همه این به خاطر آقای بیبیان نامی که خدا حالا رحمتش کنه فوت شده، به خاطر این که اگه من میگفتم آهنگ مال من ترانه مال من یه چک به من میداد، ولی ما به خاطر اینکه بتونیم دو تا چک از این بگیریم این کار کرد. بگه نه، رشته اصلی من موسیقیه، من موسیقی خوندم.
بله.
بگه میشه حالا بگذاریم به حجت این که این کار من فقط به سطح از من موقع که هستم به عنوان ترانه نویس ما سه نفر جایزه گرفتیم، من آقای سرفراز و شهیار قنبری، حتی آقای جنت جعفری عزیز نبود که اونجا چه که به ما جایزه دادن. من تعجب کردم چون حقیقت بگم من ترانه ها من میشه دلنوشته بود تا حالا اتفاقی تو ترانه‌نویس شدم، من تو موسیقی فعالیت میکردم. من
بله کاملا من آگاه هستم. فقط آقای دبیری چون ما تقریبا چیزی به پایان برنامه مونم نمونده، فقط من میخواستم که بیشتر روی این صحبت کنیم.
من جان شما بونیم یه رو به 11 زنگ زدی، خب من که حرف می ندارم، شما هر وقت خداحافظی کنیم.
نه نه نه، از اون جهت میگم که به خاطر اینکه چون آنتن از نظر آنتن و الا من که دوست دارم همیشه هم دیدید که در کنار شما
داریم. محمد جان آقای زرقامی اگه سوالی هست من در خدمت هستم.
نخواهش
کمال میل جواب میدم.
چون برنامه رو به پایانه، یعنی من بعد الان دیگه چون تقریبا ما تا ساعت 11:30 که قبل بعد از اون